30 سال گذشته این توازن در لیبرال دموکراسی ها رو به هم خورد. و دلیلش در واقع اون حامی فرداری مجدده که ایشون مطرح میکنه، پاترونالیسم که من ترجمه کردم به جایی که در سال که مفهوم مبنیه به حامی پروری. بنابراین این کتاب هویت در واقع در ادامه همین پروژه فکری فوکویاما در شناخت در واقع ضعف‌های لیبرال دموکراسی و نظم لیبرال هست به یک معنا، و این بار اومده یک متغیر جدید رو به نام سیاست هویت مطرح کرده. خب دوستانی که حتما اینجا هم حضور دارن با مباحث فلسفی سیاسی آشنا هستن میدونن که اصولا لیبرال ها خیلی نگاه مثبت به مسئله هویت ندارن و معتقدن که هویت بیشتر از اون که مثبت باشه امر منفی ایجاد انشقاق و نفاق و نمیدونم اختلاف میکنه. و به یک معنا میشه گفت که لیبرال ها از به رسمیت شناختن مسئله هویت خودداری میکردن، ولی اون کسانی که سیاست هویت رو راه انداختن اونها چپ ها بودن که حالا در تعبیر لیبرالی که آقای فوکویاما در اون از اون دفاع میکنه دلیل این کاری بود که چپ ها در دوران پس از جنگ سرد وقتی که رقابت ایدئولوژیک را به لیبرال باختن اومدن یک چیزی اعلام کردن به نام سیاست هویت و به رسمیت شناختن هویت. حالا در واقع این قرائت لیبرالیه، یعنی شما برید تو قرائت‌های اعتقادی یا مثلا نگاه چند فرهنگی‌رای سیاست هویت الزاما معلول نگاه چپ ها نبود، اما لیبرال ها در واقع میگن که این سیاست هویتی که ایجاد شد که از جنبش‌های زیست محیطی و ضد هسته‌ای دهه 1980 شروع شد، جنبش‌های فمینیستی، جنبش‌های چند فرهنگی‌رایی، به رسمیت شناختن نژادهای مختلف و و و غیره و اینها تا الانش که ادامه داره. که خب فلسفه این کار هم در واقع داستانی که چپ‌ها جدید میگن، میگن که چون یه مبارزه به اون شکل سابقش ممکن نیست، دیگه برادرزی نظام سرمایه داری ممکن نیست، بنابراین مقاومت رو باید ببریم تو بقول خودشون آن نقاط ریز و میکروفیزیک قدرت. این قرائت لیبرالیه. بنابراین آقای فوکویاما میگه که علاوه بر مسئله حامی‌پروری مجدد که قبل از این کتاب در واقع خانم کلینتون رو یکی از خانواده کلینتون و بوشار یکی از نمادهای اصلی در واقع این حامی‌پروری مجدد و معنا بحران در لیبرال دموکراسی میدونه، اینجا بیاد یک متغیر جدید مطرح کنه به نام سیاست هویت. لذا خواهم عرض میکنم که فهم مسئله کتاب هویت در اندیشه فوکویاما خیلی مهمه. بحث سیاست هویت که مطرح میکنه در کانتکست چپ ها یا چند فرهنگی رایی افراد مثل بلکیمینگ و اینها نیست، بلکه در واقع از زاویه یک مؤمن به لیبرالیسم داره نگاه میکنه به هویت و به عنوان یک در واقع نقطه ضعف و آسیب داره نگاه میکنه. و وقتی در پایان کتاب اشاره میکنه به اینکه لیبرال ها باید چیکار بکنن، دوباره میگه که برگردیم به همون سیاست شهروندی سابق، از آموزشی چند زبانی بذاریم کنار، حتما آموزشی زبان انگلیسی اجباری بشه، اینها ادغام بشن و غیره. این نکته اولیه که مهمه، یعنی سیاست هویت و این کتاب هویت در ادامه پروژه فکری نظم و زوال سیاسی فوکویاما است و داره تاکید میکنه که در واقع نظم لیبرال به یک معنا دچار بحران شده. حالا اینو در رشته های مختلف، در دیسیپلین های مختلف، به بیان های مختلف میگردیده. آقای تدیس مثلا بحث بحران دموکراسی در آمریکا هم کرده، این که کمیشن اون کتاب در واقع بعد از اون این کتابی نمیشته اول اسمش تضاد دموکراسی و اخلاق و اینها، اونجا میگه که میگه دموکراسی آمریکا اولا تبدیل شده به دموکراسی سفید پوست بوده، سفید پوستان ببخشید، میگه دموکراسی آمریکا به گونه ای کار کرده که سفید پوستان احساس میکنن در اقلیت هم. این بحث خیلی مهمه. اینا تلیس قبل از فکر کنم فوکویاما مطرح کرده. او میگه بحران دموکراسی، بعضی میگه بحران لیبرال دموکراسی. تو روابط بین الملل میگن بحران در نظم لیبراله. یعنی الان مسئله ای که فرض کنیم که با چین دارن، آمریکا با روسیه داره، با ایران داره، اینها عنوانش گذاشتن بحران در نظم لیبرال. مثلا نهادهای لیبرال وضعیتشون میبینید، ناتو وضعیتش اینجوری، ترامپ اصلا ارزشی قائل نیست، همینطور مثلا در بیوتی و خیلی از نهادهایی که اصطلاحا میگیم نهادهای پس از در نهادهای اجماعی واشنگتن هستن، پس از جنگ جهانی دوم ایجاد شدن، خود اونها هم دچار بحران شدن. بنابراین یک کانتکست مشترک داریم. اون کانتکست چیه؟ اینکه چرا در واقع لیبرال دموکراسی کار نمیکنه، چرا لیبرال دموکراسی دچار بحران هست، چرا نظم لیبرال مد نظر آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم این کارآمدی خودش را از دست داد. همین ها در نهایت میرسه به اینجا که به قول معروف چین داره ظهور میکنه. اون کتابی که مشاور تونی بنه نمیشه اسمش را نمیاد دست خوانده، نه نه یکی بود تو به نامه مون 1998 نوشت، کتاب جالبی گفت که اصلا فلسفه چین در مقابل فلسفه لیبرال داره قطعه نمیکنه. 98 نوشت و داره یه سبک جدید که معرفی میکنه در مقابل فردگرایی لیبرالیسم داره خانوادگرایی جمعگرایی رو مطرح میکنه. و بنابراین اینجوری نیست که ما فکر میکنیم اگر نظم لیبرال فروت باشه دنیا مثلا از بین میره. بنابراین داستان فوکویاما و خیلی از نظری پردازه، البته حالا این جمله رو بگم بعد بگم، همین ها در نهایت کاربردی برای آمریکا داره که آمریکا با چین میخواد کار کنه، چون همه داستان ها ختم میشه به چین، همین توصیه ها ختم میشه به چین. تو نظم زبان سیاسی فوکویاما یه شرح مبسوطی در مورد چین داده، اینکه مفهوم حاکمیت قانون در چین چجوری، آیا چین داره قدرتمند میشه نمیشه، یعنی این کاربردی هم بالاخره در عرصه سیاست داره. اما یه نکته میگم اینجا، اینجا منظور از افور باز اون بحثهای رنه بینون، اون بحثهای فلسفی نیست به این معنی که بشریت در حال جوره. اینها دنبال در واقع تصحیح لیبرال دموکراسی هست. این نکته دوم. نکته سوم که در مورد این کتاب شاید سوء تفاهم ایجاد کرده، مخصوصا برای افراد که کتاب خوندن ندارن، تو بیشتر تلگرام اینا هست، همین بازگشت سوسیالیسم. مثلا من داشتم نگاه میکردم یه روز بیکار بودم تو اینستاگرام، داشتم نگاه میکردم که بازخوند این کتاب چیه، تفاصیل خیلی عجیب غریبی شده بود که مثلا فوکویاما مخالف ظهور امام زمان یکی نوشته، مثلا یه چیزی گفت که چیزا عجیب غریبی که از یکی هم از من پرسید اتفاقا، مثلا حالا من تا کتاب رو کل میشه ترجمه کردم چیز نگیدم، فقط یه جایی بود تو این کتاب هم اشاره کرده، نظم زمان اشاره کرده که آدرس پستی قدر اونجا اشاره میکنه به تفسیری از مثلا شیعیان راجع به نسبت امام علی با پیامبر، غیر از اون چیزی راجع به ایران نگفت. اون بحثی هم که تو دبی داشت در واقع گفته بود که مثلا محیط زیست و زنان و طبقه متوسط سه چالش عمده جمهوری اسلامی ایران هستن. چرا این حرف رو میگه؟ در مقابل این نظم لیبرال، یعنی اون بحثایی که رابرت کاکس و اینا دهه 1980 و 90 داشتن که این نظم آنگلوساکسونی و نظم لیبرال به یک معنا در حال تضعیفه، گفتن جانشینش کدومه؟ یا چینه یا ایرانه دیگه، چون کسی غیر از این دوتا در واقع ادعای جانشینی نداره. آقای فوکویاما میگه که چین نمیتونه باشه به این دلایل، ایران نمیتونه مدل باشه به این دلایل که مثلا طبقه متوسط با حکومت همراهی نمیکنه. غیر از این چیزی راجع به ایران نگفته و مجموع بحثش نشون میده که مسلط به مباحث ایران نیست و خیلی کلی از این رد شده. حالا یکی از بحثهای عجیبی که من داشت دیدم، مثلا بعضی از این فعالان چپ گفته بودن که فوکویاما توبه کرده، گفته که سوسیالیسم برگرده. اصلا بحث فوکویاما بازگشت سوسیالیسم نیست. بحثش چیه؟ بحثش اینه که ما میگه ما در دوران جنگ سرد دو تا هویت کلان داشتیم. این دو تا هویت کلان سیاسی بود، یکی لیبرالیسم بود، یکی در واقع هویت سوسیالیستی بود. کارگران رو نمیدونم طبقات مستضعف زیر هویت سوسیالیستی تعریف می‌شدن، فارغ از سرزمین و کشور و ملیت و قومیت و جنسیت. و این طرف هم یه هویت کلانی وجود داشت به نام لیبرالیسم که باز طبقات متوسط، سرمایه‌داران از همه کشورها، ملت‌ها زیر این چتر جمع شده بودن. دیگه معلوم بود که دعوا سر چیه. لیبرالیسم مشخص بود چی میگه، سوسیالیسم مشخص بود. وقتی سیاست هویت میاد چه اتفاقی میفته؟ این دو تا هویت بزرگ، این دو تا چتر بزرگ تبدیل میشن به خورده هویت های متعددی که اساسا معلوم نیست جهتگیریشون چیه. و این میگه که آسیبی برای اون نظم هست، چه نظم سوسیالیستی و چه نظم لیبرالیستی. بنابراین میگه بازگشت سوسیالیسم به بازگشت سوسیالیسم به این معناست که میگه دوباره برگردیم به این هویت های کلان رو بسازیم. برای چی؟ برای خلاصی از این سیاست هویت. باز نگاه به آسیب شناختی داره، در حالی که مثلا شما تو داستان های چند فرهنگرایی، تو نظریه های چند فرهنگرایی این فرصت میبینید. ولی فوکویاما چون تهدید میبینه میگه که اگه سوسیالیسم برگرده به اصالت خودش، به دست برداره از این داستان های مثلا فمینیسم رادیکال، نژاد ها و لزبی های امکی فلان فلان، میگه اون وقت بخشی از این مشکل سیاست هویت و مشکلاتی که به واسطه سیاست هویت به وجود اومده رفع میشه. بنابراین اینجا حرف از بازگشت سوسیالیسم نمیزنه، حرف از بازگشت به هویت های کلان فراگیر میزنه. پس نشون میده که در واقع سیاست هویت رو یک تهدید میبینه. نکته بعدی که از میتونم خدمتتون کلیت کتاب، چون دیگه نمیخوام بیشتر از این توضیح بدم، حتما دوستان منتقد خوندن و اونجا بیشتر بحث خواهد شد، مختصر راجع به ترجمه کتاب بگم. حقیقت شما میدونید که خیلی مترجم چیزی نیستم، یعنی کارم ترجمه نیست. خب اون نظم زوال سیاسی دیگه موقع خاصی که بازنشستگی اجباری داشتیم فرصتی پیش اومد و اینو ترجمه کردیم. بعدش که این کتاب رو من چون علاقه شخصی داشتم تو توییتر دیدم، واقعا علاقه من شد ببینم که فوکویاما چی میگه راجع به هویت. تو کتاب نظم زوال سیاسی هم یه اشاراتی کرده بود مثلا در مورد اندونزی و جاهای دیگه در مورد ساخته شدن هویت ملی. بنابراین یه علاقه شخصی بود، واقعا هیچ اون معروف پروژه چیزی نبود، علاقه شخصی بود. به ناشر پیشنهاد دادم آقای درشتی، هم گفتن اتفاق خوبه. وقتی شروع کردم ترجمهشون فشار آمدن که سریعتر ترجمه شد. گفتم با این مباحث سختی داره، باید بفهمم چی میگه. از جمله بحث هگل خب خیلی اینجا سخته، بحث ریکاگنیشن که بعضا ترجمه کردن و بازشناسی و اینها. دوستان که فلسفه سیاسی بودن میدونن اینکه از مباحث سخت هگله. تفسیرهای مختلفی هم هست از این ریکاگنیشنه. حالا هگل میره تو الهیات سیاسی مسیحی که انسان چجوری از خداوند جدا شده، بعد میخواد میفهمه که از خدا جدا افتاده، بعد میخواد ریکوگنایز بکنه خودش رو، به رسمیت بشناسه، بازشناسی بکنه. حالا ما تو این گیرودار بودیم، این مقاله رو اینا میخوندیم که بفهمیم بالاخره چی میگه. ناشر هم فشار میاره که اون سریع ترجمه بکنه. خیلی وسط حالا به این تعادل رسیدیم، کتاب زودتر از موعد چاپ شد و خب ناشر هم مثل کتاب نظم زوال سیاسی ما خودش ادیت کردیم. من به احترام آقای بهشتی دست نبردم تو ادیتیشون، هرچند خب مطلوب من نبود، ولی چون فرصت نبود بخشهایش ترجمه من نیست، یعنی مثلا قرار میگیرد و اینا، من خیلی استفاده نمی کنم، کلمات اضافه استفاده نمی کنم. این یه نکته. نکته بعدی که بعضی از دوستان تو اینستاگرام از من پرسیده بودن چرا ترجمه این کتاب تعداد صفحاتش کمتر از بقیه است، باید چیزی کم کردید. برای خود من جالب بود، من کتاب فوکویاما رو ترجمه کردم 620 صفحه انگلیسیش بود، بعد ناشر گفت که من برای این 900 صفحه فارسی در نظر گرفتم. بودم و من اینقدر بزرم نمیکشم، من در یک اضافات شد میزنم همون 650 صفحه کافیه. و این کتاب یعنی یک کلمه هم حتی تو اون کتاب حذف نشده. یه جمله بود یادمه که کلی کتاب ما ترجمه کردیم، دو این جمله گیر کرده بودیم. واسه برای خیلی از دوستان فرستادیم که آقا این جمله چی میگه. آخرش بعد از شاید 20 روز متوجه شدیم که اون جمله چی میگه. یک مفهوم سختی از حاکمیت قانون بود، ولی غیر از اون هیچ کلمه و جمله حذف نشده. این کتاب هم همینجوری بود، یعنی واقعا هیچ جمله‌ای هضم نکردم. اون تا چون کلمات هشت من تو زائد استفاده نمی‌کنم، توضیحی ترجمه نمی‌کنم. خب عادتی که من دارم، البته با ناشر اختلاف داره. دارم اینه که من همیشه تو ترجمه سعی میکنم بین خواننده و نویسنده قرار نگیرم، یه توضیح بدم منظور نویسنده اینه، ولی خب ناشر سلیقه‌اش یه دیگری است، یعنی ایشون معتقد بود که من باید بیشتر توضیح بدم، مقدمه مفصل‌تر بنویسم، اون دیگه هر چه فشار مثلا شرایط ناشر و اینها یه مقدار یه مقدمه نوشتیم بعضی توضیحات داریم، بنابراین این اطمینان رو میدن که کتاب کامل ترجمه شده. خب چرا اون بقیه دوستان بیشتر در آوردن؟ احتمالا بخاطر هم مفاهیم سختی که اوکایاما اشاره کرده، چون بخشش مربوط به ارسطو و اینها هست، مفاهیم سختی قاعدتا دوستانی که زبان خوندن با مباحث فلسفه سیاسی آشنا هستن سخته براشون این مفاهیم خیلی کوتاه‌تر ترجمه کنن، بنابراین کتاب کامل ترجمه شده، چیزی ناقص نیست. اگر حضور ذهن داشته باشم خوشبختانه ارشادم هیچ گیر نداده، این چیزی مردم کتاب های بود که رو نخونده بودن یا رفتانی رو بودن برداده، ولی چیزی مردم کتاب هایی بود که هیچ اصلاحی خاصی هم نداشت، فقط یه جایی در واقع کلمه ایران اومده بود در همسایگی اسرائیل و ایران رو مجبور شدیم حذف کنیم که اون به اوایل کتاب بود که مثلا گفت یه سری کشور هستن که دوچار بحران اینا میگه اینا نمیشه شوخی کرد، فقط اونجا شرط شده، یعنی هیچ چیزی از کتاب هضم نشده. خب بقیه ترجمه ها من حقیقتش نخوندم که رضایتی بکنم و کار منم جوریه که بیشتر سعی میکنم کار خودم رو مثبت و بهتر انجام بدم تا اینکه واقعا بگم دیگران کار دیگران چیه. خب اون آقای ابراهیم زنجانی که ترجمه کرده نشر کبیر مترجم شناخته شده یک هست، ولی من واقعیتش نخوندم. یکی از دوستان که خونده بود میگفت باز این ترجمه به نسبت اون فنی کرده، ولی اون بقیه ترجمه ها رو هیچ اظهار نظری ندادم و اون دوستانی که خوندن حالا یا رو در واسی یا رفاقتی حالا ما گفتن که این کتاب ترجمهش بهتر از ترجمه های دیگه است، این هم دیگه قضاوت دوستان هست. من بحثم تمام هست،
شما دوست دارید دامو زنگ بزنید که دوست من در اختیارتون هست. خیلی ممنون آقای برادر عزیز.